هر کس فقط باید به مختصات خودش عمل
کند.
اینها همه پاداش اعمالشان است.
حضرت داوود علیه نبی نابهالی علیه السلام از خدا پرسید خدایا همدرجه من در بهشت کیه؟ یه دختر خانومی رو بهش معرفی کردن، گفتن دختر خانواده فلانی، ایشون همدرجه شماست تو بهشت. گفت عجب، این دختر چی داره که همدرجه منه تو بهشت؟ آدرس رو گرفت و به محضر اون خانواده آمد و بگو دختر خانم میدم چه خوبیایی داری، چه عبادت هایی میکنی، چه مراقبت هایی داری. یکی یکی بعضی از امور عادیشو گفت. حضرت داوود فرمود که نه، اینا چیزی نیست که تو با پیغمبر زمانت هم درجه کنه، بیشتر بگو ببینم من چیه قصه تو. یه دفعه دختر برگشت گفت من حسن ظنم به خدا خیلی زیاده.
شما یه میدان مسابقه رو در نظر بگیرید، میدان دو. چون شخصی که تو محیط خارجی قرار داره مسافت بیشتری باید بدوه، توی مسابقه او رو چیکار میکنن؟ جلوتر میذارنش.
و اونی که قرار مسیر کمتری بدوه عقبتر از همه وای میشه.
که بعد عدالت کجا برقرار میشه؟ عدالت سر پیچ برقرار میشه. یعنی وقتی سر پیچ اینجوری میان میدونن میرسن سر پیچ با هم چی میشن؟ کاملا برابر میشن. پس این مهم نیست که شما بچه امامزاده هستی یا بچه فلان کس هستی، کجا متولد شدی، نمیدونم کجا متولد نشدی، چی داری چی نداری. مهم این هستش که خداوند تبارک و تعالی توقعش از یه نفر با داده های کم هم کمه ها، و از یه نفر با داده های زیاد چیه؟ زیاده. بنابراین یادمون نره هر کس تو مختصات شخصی خودش به وظایفش عمل بکنه سر پیچ میرسه به معصوم.
این دختر چی داره که همدرجه منه تو بهشت؟
خداوند تبارک و تعالی یک حقیقتی رو خلق میکنه که اون حقیقت، حقیقت انسانیت، اصل انسانیت و همون حقیقت محمدیه هست، و از این نور همه چیز، همه موجودات، همه ماسوی الله به وجود میاد. حالا نقش های مختلف دارن، وقتی میگیم قلم، وقتی میگیم لوح، وقتی میگیم مسئله اعلا، وقتی میگیم عقل، اینها مراتب و ظهورات مختلف یک حقیقت هستن. اما اینکه حالا جزئیاتش و ترتیباتش چگونه است، اینها به این جلسه ارتباط زیادی نداره، فقط میخوایم یه شناختی از حقیقت انسان بدیم. خب این حقیقت که یکی از اسماهاشم روح هست، در انسان دمیده میشه و نفخت و فیه من روحی. اگر دقت کرده باشید خداوند تبارک و تعالی در قرآن دو منشأ برای انسان ذکر میکنه، یکی آب و خاک و گل و نطفه است. خب این آب و خاک و گل و نطفه کجا پیدا میشه؟ توی
ناسوت پیدا میشه، یه توی طبیعت، توی دنیا.
و یکی هم نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در انسان دمیدم. این که خداوند تبارک و تعالی این گونه بیان میکنه روح خودم، خیلی عظمت داره که خدا اینجوری تعبیر بکنه، بگه روح خودم. این شدت اتصال و قرابت رو و سنخیت به حق تعالی رو میرسونه. پس همه انسان ها بدون استثناء حامل این نفخه الهی هستن، همه انسان ها. این که پیغمبر میفهمد کل مولود یولد علی الفطره، تمام کسایی که متولد میشن بر فطرت خداخواهی و خداجویی، همون فطرتی که ما قبلا در مورد صحبت کردیم که الان هم در انسان ها میبینیم، کمال خواهی، خداخواهی، بی‌نهایت خواهی و الله خواهی، همه موجودات این رو دارن، یعنی پاک به دنیا میان. بعد حضرت میفهمد که پدر و مادر هستند یا محیط هست که چیکار میکنه؟ وقتی میگیم پدر مادر یعنی محیط هم هست، چون پدر مادر موجودات بریده از محیط نیستن، پدر مادر دائما دارن از محیط دریافت میکنن. حالا انقلت کارشناسان و روانشناسان نکنیم که خب حالا چرا پیغمبر فرمودن پدر و مادر هستن که دارن این کارو میکنن؟ در واقع پدر مادر عضوی از یک محیط هستن که تو خود همین محیط شکل گرفتن، تربیت پیدا کردن. درسته ما از نظر روانشناسی میتونیم تفکیک کنیم یا در جامعه شناسی میتونیم تفکیک کنیم بگیم که خب بله، عوامل مؤثر در فرد یکی نطفه هستش، محیط رحم هست که ما تو بحث تربیتی برای خانم‌ها می‌نویسیم، قبل از بارداری بهشون مراقبت که میدیم، چند ماه قبل از بارداری برای اینا تو اون بخش 5 تا صفت، سلامت و زیبایی، هوش، عقل، دین و اخلاق، اینا رو برای تقویتشون ما برنامه میدیم به نفر به نفر. اما وقتی پیغمبر میفرماید که پدر و مادر هستن که اینا رو مسیحی میکنن، یهودی میکنن یا به دینهای دیگه میارن، همه عوامل در همین پدر مادر هم نهفته است، چون پدر مادر هم خودشون چی هستند؟ عضوی از محیط هستند، متأثر از محیط، پرورش یافته محیط هستند. خب حالا پس مسیر
به سعادت تا پایین اومده،
این قوس نزول ما که گفتیم از الله میاد تا ناسوت، اون روح، اون نفخه‌ای که دمشی هست که از الله هست میاد در همه نطفه ها تعلق میگیره و همه جنین ها تعلق میگیره، یک مسیر کاملا پاک و سالمی رو میاد. اینجا هست از مسئله طبیعت و دنیا مسئله وقتی میخواد برگرده، یعنی مسیر معاد ما هستش که راه ها چی میشه؟ عوض میشه. فقط من یه نکته اساسی رو اینجا بگم که این خیلی مهمه در بحث عدالت. ممکن است یه کسی بگه خب حالا اگه یه کسی توی ظرفیت خونه یا آیت الله، یه فقیه، یه علامه، یه ولی خدا متولد بشه، همین که میگم ولد العالم چی؟ نصف العالم، ولد یه عالم نصف عالمه. خب این آدم خودش زحمتی نکشیده، بچه یه عالم بوده، تو خونه روحانی تربیت شده، یه قابلیت‌های خیلی خوبی داره. یکیشون هم مثلا پدر مادرش اصلا یه آدمای فاجر و فاسقی بودن. بالاخره فرق اینا چی؟ اینا روز قیامت محاسباتشون چجوری انجام میشه؟ یکیشون میتونه به خدا بگه خب خدای من مثلا چرا من مثلا تو خونه فلان ولی خدا به دنیا نمیدم؟ چرا بابا ننه من اونا نبودن اصلا؟ مگه چون نمیگه اینا روز قیامت هر کس عمل کردش و شخصیتش، نون شخصیتش رو میخورد، عمل کردش، جزاء هم به ماکانو یعملون، کل نفس به ما کسبت رهینه. مگه اینو نمیگیم؟ من تو خونه اون ماهواره بوده، تلویزیون بوده، فک و فامیلامون همه بد حجاب و بی حجاب بودن، کسبهای من اجبارا سالهای سال اینا بوده. یکی تو قوم متولد شده، تو خونه آیت الله متولد شده، کسبش کسبای پاک بوده، داره لقمه حلال خورده، بابا مثلا خمس نمیداده، اصلا نمیفهمه خمس چی هست، اصلا نمیفهمه خمس چی هستش که بخواد بده. بعضیا میدونستن و نمیدادن. حالا من چجوری میشه داستان؟ اینو من توضیح بدم اول که حالا ممکن است سوال پیش بیاد، چون نباید این مسائل خرسنگ راه ما بشه. ببینید انسان‌ها حرکتشون این مهم نیست که شما کجا متولد میشی، پدرت کیه، مادرت کیه، نمیدونم چی جذب کردی. شما یه میدان مسابقه رو در نظر بگیرید، میدان دو میدانی دیدید دیگه، میدان دو میدانی چه شکلی هستش؟ یه میدان دراز هستش، منحنی هست اما درازه. بعد وقتی که قهرمان‌ها میخوان وایسن، کسایی که میخوان بدوئن، دیدید دیگه خط کشی کردن. خب میدان خطی نیست، پهن، مسافت داره، 5 تا 6 تا 10 تا راه داره، این دور میزنه میاد. معلومه که اون محیط داخلی خیلی کوتاه‌تر از محیط چیه؟ خارجی هستش. چون شخصی که تو محیط خارجی قرار داره مسافت بیشتری باید بدوه، توی مسابقه او رو چیکار میکنن؟ جلوتر میذارنش، میگن چون میخواد مسیر بیشتری به دوه باید حقش رعایت بشه، و اونی که قرار مسیر کمتری به دوه عقبتر از همه وای میسه. توجه فرمودید؟ که بعد عدالت کجا برقرار میشه؟ عدالت سر پیچ برقرار میشه. یعنی وقتی سر پیچ اینجوری میان میدونن، میرسن سر پیچ، با هم چی میشن؟ کاملا برابر میشن. خب لذا شما میبینید یک کسی به موسی علیه السلام میفهمد من میخوام یک کسی رو ببینم که تو بهش همنشین منه، خدا میگه برو مثلا فلان پسر رو ببین. میبینه یه پسری هست، آدم عادیه، کار خاصی نمیکنه، بعد واجباتش انجام میده، یه مادر پیری داره به این خدمت میکنه. ها پس این مهم نیست که شما بچه امامزاده هستی یا بچه فلان کس هستی، کجا متولد شدی، نمیدونم کجا متولد نشدی، چی داری چی نداری. مهم این هستش که خداوند تبارک و تعالی توقعش از یه نفر با داده های کم هم کمه، و از یه نفر با داده های زیاد چیه؟ زیاده. لذا شما میبینید سخت‌ترین آدم‌ها تو زندگی اولیای خدا هستن. اشد الناس بلاءً الانبیا ثم الامثل فالامثل. شدیدتری آدم ها در مصیبت، شما مصیبت های کربلا رو نگاه کنید، مصیبت های اهل بیت رو نگاه کنید، اصلا ما یک هزارم اونها هم نمیتونیم تحمل کنیم، چون یه هزارم اونها هم استعداد نداریم، هر کی به اندازه خودش. بنابراین این یادمون نره هر کس تو مختصات شخصی خودش به وظائفش عمل بکنه سر پیچ میرسه به معصوم. طوری هستش که امام علی علیه السلام فرمود چی؟ کسایی که وظایفشون در مقابل امام زمان عمل میکنن و منتظر حقیقی هستن روز قیامت با من و هم درجه بله من هستن. لذا شما تو زیارت عاشورا دائما این معیت رو میخواهید، اسأل الله ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. اگه قرار باشه ما در دنیا و آخرت نتونیم با اهل بیت باشیم، خب این یه تبعیض میشه دیگه. بلکه چی؟ بلکه میگیم ما مقام تو رو هم میخوایم. اینا که ما تو شرح زیارت عاشورا که حدود 400 جلسه بوده توضیح دادیم، اینا هر کس میخواد به همون مباحث مراجعه کنه. تو بحث مقام محمود هستش، لااقل سی دی مقام محمود و این بخش رو بگیرید. اسأل الله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. چون تو خطابت به امام حسین میگی من از خدا اون مقامی که تو نزد خدا داری میخوام. خیلی حرف بزرگه، خیلی ادعا بزرگه، خیلی دغدغه و هوس عالیه، ولی اگه قرار بود علی علیه السلام فرمود به هر کس دعا رو بدن اجابت هم دادن، اگه قرار بود مقام محمود رو به ما ندن و اگه قرار بود ما سعادت همراهی با اهل بیت در دنیا و آخرت رو نداشتیم، دعاش معنا لغو بود، عبث بود، این دعا سر کار گذاشتن مردم بود. خدا که نمیخواد ما رو سر کار بذاره که. شما میتونید به مقام محمود برسی. پس ببینید ما علی علیه السلام میفهمد اگه کسی منتظر حقیقی امام زمان باشه با من و هم درجه منه. هر کس فقط باید به مختصات خودش عمل کنه. هر کسی ما مثلا من اینم، بابا ننم اینه، زنم اینه، شوهرم اینه، اینقدر بچه دارم، وضع مالیم اینه، شغلم اینه، درسم اینه، تاجرم، کاسبم، نمیدونم کفاشم، فروشنده هستم. شما نگاه کنید چقدر توی این غیر روحانی ها ما چقدر اولیاء خدا داشتیم، نه حوزه رفتن، نه درس خوندن، وظایفشون خوب عمل کردن، چقدرشون خدمت آقای امام زمان علیه السلام رسیدن، طوری که علما و مراجع خدمت اینا میرفتن. پس ببینید این مخصوص علما و مراجع و روحانیون و طلاب و اساتید نیست. یه زن خانه‌دار هستش، مکاشفه داره، ارتباط داره، خیلی هم خوب و سالم و قدرتمند. ما تو این قوم، تو خارج از قوم چقدر افراد اینجوری داشتیم، چه تو خانم ها چه توی آقایون، چقدر برجسته بودن، پخته شدن، میوه شدن، رسیدن. برای این دقت بکنیم که راه برای همه بازه. این که یه فکر کسی تصور بکنه، توهم بکنه که مثلا از یه راه خاص و ویژه‌ای باید بره، نه، هر کس راهی رو انتخاب کنه راه خودش موانع خاص خودش رو هم داره. مقدس‌ترین راه ها مثل روحانیت موانع داره. شما چقدر روحانی نرسیدن، برعکس عقب گردم کردن تو سالگرد دفاع مقدس، چقدر روحانی خودشونو بدبخت و به قول امام جهنمی کردن. روحانی بودن، تو این حوزه تربیت شدن، اما اصلا به روشون نیوردن که این نظام انقلاب شده، جنگ شده، حق و باطلی هست. طلبه است، همین طلبگی بدبختش کرد. کاش طلبه نمی‌شد، اگه طلب نشد بود بهش سر از بهش در می آورد. هم طلبه شد، بیچاره شد. میتونه این لباس طلبگی مضر هم باشه برای عده‌ای، صورت مقدس هم میتونه فساد آور هم باشه. خب یکی از اون اصلا طلبه هم نبود، بازاری بود، ولی تا آخرش هم رفت. من یه بازاری میشناختم میگفتش که من تو مغازه اصلا نه از انقلاب خوشم میومد، نه این جنگ، نه از این چیزا، اصلا هیچ توجهی نداشتم تو این مملکت، توجهی نداشتم که اصلا تو این مملکت جنگی هم هستش. که یه دختر بچه میمد هر روز به من میگفتش که یه پولی میداد، پول کمی میداد، به من میگفتش که یه کمپوت بده. من نمیشه دختر، برو پولت کمه. اون فردا دوباره بیاد میگفتش که یه کمپوت بده. نمیشه. این یه چند روز هی اومد، من این دیگه شاخص شد برای من، این هر روز در میمد و یه کمپوت بده. بعد یه بهش گفتم که کمپوت برای چی میخوای تو هر روز میای کمپوت میخوای؟ دختره هر روز میاد مثلا یه قرون 2000 5000 جور میکرده میذاشته رو پولش میومده. گفتم میخوام یه کمپوت بخرم برای جبهه بفرستم. و این دختره منو همونجا تیکه تیکه کرد، اونجا مثلا برون منو. همین یه رفتار یه دختر. این چی داشته بالاخره یه چیزی که این تکونو خورده. گفت همونجا این کامپیوتر رو دادم کرکره کشیدم پایین قفل رو زدم اومدم. خدا رحمتش کنه به شهادت رسید. چقدر زیبا به شهادت رسید. یه پیر مردم بود، مدت تا آشپزی میکرد اونجا، زحمت میکشید، کار میکرد. خب این تا کجا رفت از تو مغازهش؟ رفت تا این درب به همی ارزقان. پس صورت عوضی مهم نیست، اینو دقت بکنید. اگه یه صورتی رو کسی انتخاب کرد، بله صورت روحانیه، صورت طلبگی، صورت های مقدس، صورت بسیج، صورت سپاه که صورت های مقدس هستن، قدرت از قدرت و سرعت خوبی برخوردار میکنه آدم رو. ولی به میزان قدرت و سرعت، اگه انسان تحمل اون قدرت و سرعت نداشته باشه، میتونه بزنه در زمین کاملا. چون تو حمله های سمت راست، بدترین حمله ها حمله های سمت راسته دیگه، اینا توضیح دادیم تو دشمن شناسی. حمله سمت چپ گناهه، حمله جلو آینده است، عقب هم که گذشته است. راست مقدسات و کمالات وجودی شخص هستش. شخص اگه تحمل یک کمالی رو نداشته باشه، همون کمالش تو ته جهنم میبرهش.